9 شب در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. در ادامه اعتراض‌ها در تهران تجمعات اعتراضی برگزار شد. مراسم خاکسپاری جانباختگان اعتراضات با شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. و ایالات متحده آمادگی همکاری مشروط با رهبران باقی مانده ونزوئلا را اعلام کرد. همزمان با ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران در روز یک شنبه و در هشتمین روز از دور تازه اعتراضات، تصاویری از شکل‌گیری تجمعات در محدوده خیابان‌های مرکزی تهران منتشر شده است.
تهران، خیابان سعدی، 14 دی.
بر اساس تصاویر منتشر شده، تجمع‌هایی در خیابان‌های حافظ و سعدی و اطراف خیابان جمهوری مقابل پاساژ علاءالدین شکل گرفته است. گزارش‌ها حاکی‌است بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران و شماری از بازارهای شهرهای دیگر همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داد دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز بر تجمع اعتراضی برگزار کردند. این در حالی است که کلاس‌ها در بسیاری از دانشگاه‌های تهران به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود و دانشجویان اجازه حضور در دانشگاه‌ها را ندارند. دوره جدید اعتراضات در ایران از یکشنبه هفتم دی ماه در پی سقوط تاریخی ارزش ریال آغاز شد و به صورت از بازار تهران به دانشگاه‌ها و شهرهای کوچک گسترش یافت. روز یک شنبه 14 دی ماه مراسم خاکسپاری ستن از جانباختگان اعتراضات اخیر در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام و یک تن در هفشجان برگزار شد. بر اساس ویدئوهای منتشر شده، مراسم خاکسپاری رضا عظیم‌زاده، مهدی امامی پور و لطیف کریمی با حضور گسترده مردم برگزار شد. پیش از این خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران کشته شدن دست کم 3 نفر و زخمی شدن شماری دیگر را تایید کرده بود. به نوشته این خبرگزاری، لطیف کریمی از اعضای نیروهای امنیتی بوده که در اعتراضات کشته شده است. روز یک شنبه همچنین تصاویری از مراسم خاکسپاری سروش سلیمانی، معترض جوان کشته شده، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. گزارش شده که سروش سلیمانی در جریان اعتراضات 13 دی ماه در هفشجان شهر کرد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است. با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، گزارش‌ها از افزایش نگران کننده شمار جانباختگان حکایت دارد. در حالی که نهادهای حقوق بشری از سرکوب مرگبار معترضان خبر می‌دهند، مقامات و رسانه‌های دولتی روایت‌های متناقضی را در مورد این تلفات منتشر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد میردامادی بشنویم.
بر اساس گزارش‌های متعدد، تا روز یکشنبه 14 دی ماه، شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری ایران به دست کم 19 نفر رسیده است. هرچند رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این عدد را تایید کند، اما همین آمار نشان دهنده گسترش خشونت‌ها در شهرهای مختلف کشور است. تحلیل آمار جانباختگان عمق و گستردگی نگران کننده خشونت‌ها را آشکار می‌سازد. کشته شدن دست کم یک نوجوان زیر 18 سال و توزیع تلفات در استانهای مختلفی چون ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه شاهدی بر این واقعیت است. بالاترین شمار جانباختگان اعتراضهای جاری در برخورد معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی در ملکشاهی استان ایلام و در ازنا در استان لرستان گزارش شده است. دست کم 4 غیر نظامی با شلیک نیروهای امنیتی در ملکشاهی جان باختند، در حالی که رسانه‌های دولتی از کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی در همین شهر خبر می‌دهند. در ازنا نیز 4 نفر از جمله طه سفری، دانش آموز 15 ساله، بر اثر اصابت گلوله جان باختند. شکاف عمیقی میان روایت‌ها در برخورد با معترضان وجود دارد. سازمان‌های حقوق بشری تصویری از سرکوب سیستماتیک ارائه می‌دهند. در مقابل، رسانه‌های حکومتی به پیروی از رهبر جمهوری اسلامی معترضان را اغتشاشگر و عامل خشونت معرفی می‌کنند. با ادامه این شرایط، نگرانی‌ها در مورد افزایش تلفات و نقض حقوق بشر در ایران همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. سابقه سرکوبگری و برخورد خشن با معترضان چهره ها و سازمان های بین المللی را بران داشته تا در پیام های خود جمهوری اسلامی را از اعمال خشونت‌های غیرقانونی برحذر دارند. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی بدون پرداختن به این جنبه از این پیام‌ها تنها چنین اظهار نظرهایی را دخالت در امور داخلی کشور توصیف کردند. جمهوری اسلامی هیچ انذار و اظهار تأسفی از بالا رفتن شمار جانباختگان تا کنون ابراز نکرده و غیر از شنیدن اعتراض‌های نمایندگان بازار و تجار صرفاً با زبان تهدید با مردم عادی و معترضان سخن گفته است.
از مهرداد میردامادی میشنیدید و همچنان همراه هستید با مهمترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی دولت اعلام کرده بر اساس جمع‌بندی نهایی در جلسه امروز هیئت دولت و دستور رئیس جمهور، کالابرگ 1,000,000 به همه دهک‌های درآمدی پرداخت خواهد شد. پیشتر قرار بود این مبلغ تنها به حدود 70% از جمعیت اختصاص یابد، اما در نهایت تصمیم بر پرداخت آن به همه شهروندان ایران گرفته شد. با اجرای این تصمیم، روند حذف ارز ترجیحی 28,500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی آغاز می شود. شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرده برنامه ریزی این طرح از ماها پیش انجام شده و به دلیل پیچیدگی های اجرایی از این مقطع زمانی آغاز می شود. در اطلاعیه دولت آماده است سالانه حدود 10 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه می شود، اما مشکلات تولید و قیمت همچنان پابرجاست. واریزه 4 میلیون تومان به حساب همه مردم ایران در شرایطی انجام می شود که پس از افزایش نرخ ارز اعتراضات در ده ها شهر آغاز شده و منابع مختلف از کشته شدن چند نفر خبر دادند. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن آماده است در صورت تصمیم درست رهبران باقی مانده ونزوئلا با آنان همکاری کند. مارکو روبیو پس از عملیات نیروهای ویژه آمریکا که به بازداشت نیکولاس مادورو انجامید، گفت ارزیابی آمریکا بر اساس اقدامات آینده خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه CBS نیوز تاکید کرد کشورش آماده همکاری با دولت موقت به رهبری دلسی رودریگز است. روبیو در این حال از تداوم فشارها از جمله حضور دریایی و تحریم نفتی خبر داد و گفت واشنگتن قصد ورود به پروژه ملت سازی ندارد. مادورو روز شنبه در عملیات نظامی امنیتی آمریکا در کاراکاس بازداشت و به نیویورک منتقل شد و با اتهام‌های فدرال روبرو است. ژنرال ولادیمیر پاترینو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا روز یکشنبه در بیانیه تلویزیونی از اعلام دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهور موقت حمایت کرد و گفت نیروهای مسلح از روند انتقال قدرت پشتیبانی می‌کنند. وزیر دفاع ونزوئلا تاکید کرد نیروهای مسلح تضمین کننده گذار دموکراتیک در این کشور هستند و هشدار داد آنچه در ونزوئلا رخ داده می‌تواند در دیگر کشورها هم تکرار شود. پاترینو همچنین اعلام کرد بخش بزرگی از تیم امنیتی نیکولاس مادورو در جریان حمله آمریکا که به دستگیری او در روز شنبه انجامید کشته شدند. وزیر دفاع ونزوئلا بدون ارائه آمار دقیق تلفات این عملیات را نقض حاکمیت کشور دانست. بر اساس داده‌های وزارت کشور آلمان، شمار درخواست‌های اولیه پناهندگی در سال 2025 به 113,000 مورد رسیده که کمتر از نیمی از رقم ثبت شده در سال قبل است. این عدد در مقایسه با سال 2023 نیز کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. کارشناسان کاهش متقاضیان را به تشدید کنترل‌های مرزی از اکتبر 2023 و سیاست‌های سختگیرانه‌تر دولت محافظه‌کار به رهبری فردریش مرتز نسبت می‌دهند. وزیر کشور آلمان این روند را نتیجه چرخش در سیاست مهاجرتی دانست و از افزایش اخراج‌ها خبر داد. به گفته این وزارتخانه اخراج‌ها سال گذشته حدود 20% افزایش یافته است. از اول ژانویه تعداد افراد اخراجی به افغانستان که در آلمان مرتکب جرم شدند افزایش یافته است. با حکم الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، ماشاءالله شمس‌البایزین و محمد اسجیانفر به عنوان دو عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان منصوب شدند. بر اساس اعلام این شورا، در حال حاضر علی ربیعی، شهاب الدین طباطبایی، محمد قوچانی، ماشاءالله شمس‌البایزین و محمد اسجیانفر اعضای حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت هستند. محمد اسجیانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است و ماشاءالله شمس‌البایزین از روزنامه‌نگاران سرشناس اصلاح به شمار می رود. پیش از این فیاض زاهد و محمد مهاجری از عضویت در این شورا استعفا داده بودند. محمد مهاجری در مراسم تودیع خود از شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود در مواجهه با انتقادات گسترده‌ای که در روزها و ماهای اخیر از مردم کوچه و بازار می شنوم، نمی توانم از دولت دفاع کنم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم.